رو که خدمت شما هستیم مرور درس باب هادی عشر بود که در جلسات قبل مباحث مربوط به خداشناسی، بحث ذات و بحث صفات رو خدمت شما مرور اجمالی داشتیم. آخرین بحثی رو که داشتیم مباحث مربوط به صفات سلبیه بود که تمام شد و در این جلسه انشاءالله قسمت سوم مباحث خداشناسی، مباحث مربوط به افعال رو خدمت شما خواهیم بود. این که عنوان بحث سوم خداشناسی به بحث افعال نامگذاری شده یا به مبحث عدل، در حقیقت به جهت رابطه ایست که افعال خداوند با عدالت و حکمت و در حقیقت مصلحتی است که خداوند در افعال خودش دارد مرتبط میشه. لذا در بعضی از منابع به جای بحث عدل افعال رو مطرح کردن و این بحث رو که خواهیم داشت مربوط به اون افعال خداوند هست، بحث خلقت انسانها، غرض در خلقت انسانها، بحث تکلیف، بحث لطف، بحث عوض و مباحثی از این قبیل. قبل از این که وارد بحث افعال بشیم، ایشون میاد وارد یکی از مبانی میشه که تمامی مباحث ما در بحث افعال مترتبه بر این مبناست. این که حسن و خوب به چه معنیست و در حقیقت آیا عقلیست و یا شرعی، ایشون میان تقسیم میکنن حسن و خوب رو به سه تا در حقیقت معنی. سه تا معنی رو که ایشون مطرح میکنن، اولین معنی حسن و خوب این هست که اگر شیئی رو ما صفت کمال بدانیم بهش میگن حسن و اگر شیئی رو ما در حقیقت صفت نقص به شمار بیاریم بهش میگن قبیح، مثل علم و جهل. علم رو بهش میگیم حسن و جهل رو بهش میگیم در حقیقت قبیح. معنی دومی که در رابطه با حسن و خوب مطرح شده این هست که اگر شیء ملائم و سازگار با طبع ما باشه اینو بهش میگن حسن و اگر منافی با طبع ما باشه و ملائم با طبع ما نباشه این رو بهش میگن قبیح. مثل اموری که انسان از اونها لذت میبره، دیدن یک منظره زیبا رو بهش میگن حسن، دیدن یک منظره‌ای که در واقع تعلم آور هست اینو بهش میگن قبیح. معنی سومی که در رابطه با حسن و خوب مطرح شده این هست که حسن چیزیست که کسی که اون رو انجام بده اون رو مستحق مدح میدونن و فعلی رو که شخص انجام بده و مورد مذمت قرار بگیره به خاطر اون رو اون بهش میگن قبیح. پس حسن طبق معنی سوم امریست که فاعل اون در حقیقت موجب مدح و قبیح امریست که فاعلش موجب چیه؟ مذمت و سرزنش هست. از میان این سه تا معنی، معنی اول و دوم در حقیقت مورد اختلاف نیست که این دو تا معنی عقلی است، یعنی هر کسی با عقل خودش میتواند حسن و خوب رو به معنای کمال و نقص رو درک کنه، حسن و خوب رو به معنای ملائم بودن با طبع و عدم ملائم بودن با طبع رو هم درک کنه. اون چیزی که مورد اختلاف هست و طبقا مبنای ما در بحث افعال معنی سوم هست. از نظر اشاعره حسن و قبح به معنای مدح و ذم رو شرع باید بیان کنه و بدون بیان شرع عقل ما راهی برای درک این حسن و قبح نداره. اما از نظر دیدگاه دیگر که در حقیقت دیدگاه مختار ما هست این هست که نه، مدح و ذم به معنای در حسن و قبح به معنای مدح و ذم اموری هستن که عقل ما اونها رو درک میکنه حتی اگر شرع هم نباشه. خب بر این اساس اشاعره معتقد به قول اولن، یعنی اونها حسن و قبح رو شرعی میدانند به معنای سوم، اما معتزله و امامیه حسن و قبح رو به معنای سوم عقلی میدانند. یعنی عقل ما می تواند درک کند که چه امری مدح درش هست و چه امری ذم درش هست. مثلا عدالت رو عقل ما درک می کند که این حسن هست، یا ظلم رو عقل ما درک می کند که قبیح هست، هرچند شرع هم به آن خبر نداده باشه. خب لذا این بیان اشاره هست که لیس فی العقل ما یدل علی الحسن والقبح به هذا المعنا، یعنی معنی سوم، بل شرع، بلکه ملاک شرع، فما حسنه فهو الحسن و ما قبحه فهو القبیح. پس هر چیزی رو که عقل شرع گفت حسن هست، حسن میشه، و هر چیزی رو که شرع گفت قبیحه، قبیح میشه. البته اشکالاتی است که خارج از بحث ماست. اما طبق دیدگاه امامیه و معتزله بیانشون این است که فی العقل ما یدل علی ذلک، فالحسن حسن فی نفسه، بل قبیح قبیح فی نفسه. حسن حسن هست فی نفسه، ذاتن عدل حسن هست. و القبیح قبیح فی نفسه، ظلم ذاتن قبیحه. حالا سواء حکم شارع بذلک املا، حالا خواه شارع هم بر اساس این حکم عقل شرع حکمی داشته باشه یا نداشته باشه، بر اساس دیدگاه امامیه و معتزله احکام و اوامر و نواهی الهی و خداوند متعال بر اساس مصالح و مفاسد واقعی است، یعنی یک سری مفاسد و مصالحی ذاتن وجود داره و بر اساس اونها خداوند امر و نهی می کند، امر می کند به امور حسن و نهی می کند از امور قبیح. اما طبق بیان اشاعره حسن و مصلحت و مفسده ذاتن وجود نداره، خود شرع می تواند امر رو زمانی بهش دستور بده و می تواند زمانی بهش چیه ازش نهی کنه. خب ایشون در ادامه میان دلائل رو، در حقیقت دلائل قول مختار رو که ما بر اساس نظر ما معنی سوم حسن و قبح عقلی است، بر این اساس ایشون در ادامه میان دلائل رو بر قول مختار بیان میکنن. اولین دلیل رو که ایشون مطرح میکنن این هست که ما نسبت به حسن و قبح به بعضی از افعال ضرورتا علم داریم، هیچ کسی هم انکار نمیکنه. و مثل فرض کنید که رد ودیعه، یا عرض کنم که نجات دادن کسی که در معرض هلاکت هست، انسانی که داره غرق میشه، خب عقل ما حکم میکنه نجات دادن این شخص حسن هست، امانت رو که گرفتیم باید برگردونیم، عقل ما میگه این کار حسن هست. در مقابل بعضی از امور رو عقل ما حکم به قبحشون داره ضرورتا و بداهتا، مثل کذب، دروغ گفتن، مثل ظلم و موارد از این قبح. لذا بحث حسن و قبح برخی از امور ذاتی هست و مرکوز در فطرت هر انسانیه. انسان ذاتاً از ظلم بدش میاد، از عدل خوشش میاد، که این رو حتی میتوانیم در یک فرض کن طفلی که تازه پای به دنیا گذاشته میتونیم چیه مشاهده کنیم، که اگر یک اسباب بازی رو ازش بگیریم ناراحت میشه، اگر یه هدیه بهش میدیم یا اسباب بازی که حقش هست بهش بدیم خوشحال میشه. این یک نوع عدالت و ظلم است که در فطرت ما، در حقیقت فطرت ما ذاتاً اون رو داره و عقل ما اونها رو درک میکنه. بعد مثال میزنم. دلیل دوم این هست که اگر بنا باشه مدرک حسن و قبح شرع باشه و غیر شرع راهی برای حسن و قبح امور نداشته باشه به معنی سوم، یعنی مدح و ذم، نبایست اون کسانی که متشرع هستن، کسانی که متشرع نیستن و هیچ شرعی رو قبول ندارن، خدا رو قبول ندارن، اونها هم پس نمیبایست ظلم رو، قبحش رو درک کنن، از قبح، از ظلم بدشون بیاد یا از عدل خوششون بیاد و اون رو در حقیقت تحسین کنن. در حالی که میبینیم که حتی ملحدین، کسانی که خدا رو هم قبول ندارن، شرعی رو هم قبول ندارن، ظلم رو قبیح میدونن، عدل رو حسن میشمارن. پس اگر حسن و قبح به معنای سوم ذاتی بود، هیچ شخص غیر متشرعی حکم به حسن عدل نمی کرد یا حکم به قبح ظلم نمی کرد. دلیل سومی که در حقیقت ما میاریم که حسن و قبح به معنای سوم عقلی هست این هست که اگر بنا باشه ما حسن و قبح رو عقلی رو به معنای سوم رد کنیم، حسن و قبح شرعی هم زیر سوال میره، چون اساس اثبات شرع بر اساس حکم عقله. خب یک توضیح بدم که بعد سجل رد شیم بریم سراغ فروعات این بحث. اگر بنا باشه که ما حسن و قبح رو به معنای سوم عقلی ندانیم، یعنی مد و ذم رو، اینها رو عقلی ندانیم، لازمش این است که حسن و قبح شرعی هم از بین میره، چون اساس اثبات شرع بر اساس حکم عقله. اگر یه شخصی آمد ادعا کرد که من پیامبر خدا هستم و معجزه آورد. عقل ما حکم میکند که خدایی که حکیم هست، خدایی که کار قبیح انجام نمیدهد، قبیح هست که معجزه را به دست یک انسانی بدهد که احتمال دروغ درش هست. پس این شخصی که ادعای نبوت میکند و معجزه هم آورده است، این شخص پیامبر خداست. حالا اینکه این شخص پیامبر خداست، قرآن آورده، وحی آورده، متن دینی آورده. خب این متن دینی که شرع هست قابل در حقیقت عمل قرار می باشد. چرا؟ پس اساس اینکه این متن شرعی است و متن از متون الهی است، قرآن هست، وحی هست، بر اساس این هست که عقل ما حکم کرده است که خدا حکیم هست و دروغگو رو برای عنوان نبی نمی فرستد. بر این اساس ما اساس شرع رو بر طبق حکم عقل ثابت میکنه. اگر بنا باشه ما حکم حسن و قبر رو به معنای سوم در حد رد کنیم، لازمش این است که شرع هم از بین میره، حسن و قبر شرعی هم از بین میره. لذا ایشون میفرماین که لو انتقل حسن و قبر العقلیان انتقل حسن و قبر الشرعیان و لازم و باطل اتفاقا فکذل معلوم. خب این در حقیقت مبنای ما در بحث افعال بود که عرض کردیم که مبنای ما در بحث حسن و قبر به معنای سوم حسن و قبر عقلی است، در معنای از نظر اشعار حسن و قبر در حقیقت شرعی است که ما دلائل رو آوردیم. از اینجا به بعد ما وارد فروع مسئله حسن و قبر میشیم که اینها رو فرع اول فرع دوم در حقیقت شمارو میکنیم. اولین فرعی که بر اساس این حسن و قبر عقلی بودنش یا شرعی بودنش به معنی سوم مطرح میشه، این هست که آیا انسان در افعال خودش مختار هست یا نه. خب بر اساس دیدگاه اشاعره که حسن و قبر رو شرعی میدانستن، از نظر اونها انسان مجبور است، انسان مجبور است. ولی از نظر دیدگاه ما که حسن و قبر رو عقلی میدانیم و میگیم خداوند کار قبیح انجام نمیدهد، حکیم هست، بر این اساس استدلال میکنیم که انسان مجبور نیست، مختار است و الا خداوند متعال ظالم میشود و مواردی از این قبیل. پس اولین فرع قاضی حسن و قبر این هست که اگر ما حسن و قبر رو عقلی بدانیم خداوند رو حکیم میدانیم و میگیم خداوند چون حکیم است انسان رو مجبور نیافریده. اما از نظر اشعاری که حسن و قبر شرعی میدانن، از نظر اونها انسان میتواند مجبور هم باشد. خب ایشون میفرمایند که حالا تو بحث جبر، این که جبر محض داریم به معنای کسب داریم، اینها مباحثی است که در کتاب آمده. منتها این رو بگم که جبر خالص، کسی که ابتدا آن آمد بحث جبر رو مطرح کرد، جهم ابن صفوان بود. لذا در قد طایفه جهمیه یا کسانی هستن که اونها انسان رو در تمامی افعال مجبور میدانن و به عنوان جبر خالص از اونها یاد میشه. در ادامه اشاعره من جمله ابوالحسن اشعری آمدن برای توجیه این نظریه، دیدن خب اگر بنا باشه انسان در تمام افعالش مجبور باشه مشکلات پیش میاد، آمدن نظریه کسب رو مطرح کردن که نظریه کسب رو میشون در ادامه آوردن و فسر الکسب به انه کون الفعل طاعتن او معصیتن و قال بعضم این معناه ان العبد اذا سمم العزم على الشی خلق الله تعالی الفعل عقبی. معنی کسب حالی که شما عرض کنم که این هست که انسان فعلی رو که انجام میده، اصل فعل مال خداست، تنها چیزی که از انسان مرتبط با انسان میشه اطاعت و عصیان هست. پس انسان هیچ کاری هست، فقط اطاعت و عصیان مال انسان هست، ولی اصل فعل مال خداست. حالا که در حقیقت بخوایم وارد اصل نقد و بررسی این نظریه کسب و نظریه جبر بشیم طول میکشه. اما از نظر معتزله و زیدیه و امامیه این هست که نه، افعال ما صادر از طرف خودمون هست، صفات افعال، خود افعال مربوط به خود انسانه. بر این اساس که ما انسان رو مختار میدانیم، چند دلیل رو در رد نظریه اشاعره که انسان رو مجموع میدانن ایشون ذکر کردن. یک، ما میبینیم که بین افعال بعضی از افعال ما فرق هست. بعضی از افعال میبینیم که انسان درش میتواند جلوگیری کند، ازش جلوگیری کند، انجام بدهد یا ندهد. اما بعضی از افعال هست که انسان نمیتواند چه در تک چه در فعل از خودش چی اختیاری داشته باشه. پس این که انسان افعال رو وقتی که نگاه میکنه میبینه که افعال دو گروه هن. بعضی از افعال قابل در حقیقت ترک و فعل هستن از طرف ما، بعضی از امور قابل ترک و فعل نیستن. این خودش دلیل و این هست که بعضی از افعال رو انسان درش مختار هست. یه مثال میزنم، کسی که بالای پشت بام هست وقتی که از پلکان میخواد بیاد پایین، وقتی که خودش میاد پایین خب پس با اختیار خودش هست، ولی اگر سهواً حواسش پرت بشه و از بالای پشت بام پرت بشه، اینجا دیگه پرت شدنش به دست خودش نیست و نمیتواند مانع این پرت شدن خودش بشه. پس این پرت شدن یه فعل غیر اختیاری است. اما وقتی که خودش میاد پایین از بالای پشت بام، این یه فعل اختیاری است. پس اولین دلیل این هست که بعضی از افعال رو ما وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که انسان نسبت اونها اختیار دارد و در بعضی از موارد نه، انسان اختیاری ندارد. دلیل دومی که ایشون ذکر کردن این هست که اگر بنا باشه خداوند متعال انسان رو مجبور کنند و انسان رو مجبور بیافریند و خلق کند و انسان در افعالش مجبور باشه، لازمش این میشه که خداوند به انسان تکلیف مالایطاق داده. یعنی خداوند انسان رو مکلف کرده است به امری که این شخص نسبت به انجام این تکلیف هیچ اختیاری ندارد. لو لم یکن العبد موجدن، اگر انسان فاعل افعال خودش نباشه، لم تنع تکلیفو، ام تکلیفش ممتنع میشه. و الا لزم تکلیف ما لا یطاق، و الا اگر بگیم نه انسان مکلف هست و مجبورم هست، خب این تکلیف ما لا یطاق میشه. در حقیقت ما اسم میگیم فلان شخص آسیست، فلان شخص مطیع است. تو خارج بالاخره این حکما رو داریم، میگیم فلان شخص اسیان کرد، فلان شخص اطاعت کرد. خب اسیان و اطاعت در صورتی مربوط به انسان میشه، به عنوان صفت فعل انسان قرار میگیره که این فعل رو انسان اختیار درش داشته باشه. و الا اگر خداوند انسان رو مجبور خلق کند، در این حال انسان رو هم متصف به صفت اسیان کند، این تکلیف مال یطاق هست، چون این اسیان به دست خودش نبوده، اصل فعل مال خداست. پس این که انسان رو ما میگیم فلان شخص آسیست، فلان شخص مطیع است، دلیل بر این هست که انسان افعالش از طرف خودش هست و با اختیار خود انسان انجام میگیره. و اذا لم یکن مکلفا لم یکن آسیا بالمخالفه لکنه آسن بالاجماع. اجماع هست که بالاخره انسان صفت اسیان رو داره. پس این که انسان متصف به صفت اسیان هست، دلیل بر این است که اصل فعل هم مال خودشه. و الا تکلیف به مالایطاق میشه که انسان خداوند انسان رو به امر تکلیف کند و آن را هم متصف به صفتی بکند که این صفت به دست خودش نیست، اسیان. دلیل سوم این هست که اگر بنا باشه که انسان در افعال خودش اختیار نداشته باشه و موجد افعال خودش نباشه، خداوند ظالمترین ظالم ها میشه. خب خداوند انسان رو مکلف کرده است به فعلی که این شخص در ترک و انجام این فعل هیچ اختیاری ندارد و فعل مال خداست. اما خداوند فعلی رو که خودش انجام میدهد، بیاد این فعل خودش رو از مکلفی که هیچ کاری بوده بازخواست کنه، اون رو دوچار ثواب و عقاب قرار بده، گروهی رو بفرسته بهش، گروهی رو بفرسته جهنم. خب این شخص هیچ کاری بوده، ترک طاعت برای شخص انجام نداده، خداوند ترک طاعت کرده و این شخص هیچ کاری بوده. حالا صحیح نیست که خداوندی که خودش کار رو انجام داده، مثلا معصیت رو، بر اون اساس شخص رو هم ببره جهنم. خب این میشه در حقیقت ظالمترین ظالم ها، چون سایرین اگر ظلمی هم میکنن دیگه عقاب بر عهده اونها نیست، اما خداوند خودش تکلیف میکند، خودش فعل رو هم انجام میداد، خودش هم شخص رو میبرد چیه، بهشت یا جهنم. و بیان ذلک ان الفعل القبیح اذا کان صادرا منه تعالی، اگر بنا باشه فعل قبیح صادر از طرف خدا باشه، استحالت معاقبت العبد علی، دیگه محال است که بیاد عبد رو بازخواست کنه. لانه لم یفعله، چون این شخص انسان این فعل رو انجام نداده. لکنه تعالی یعاقبه اتفاقا، اما بگیم ولی خب طبق آیات قرآن خب انسان رو خداوند خداوند انسان رو چیه؟ معاقب قرار میده، عقاب میکنه. پس اصل عقاب انسان قطعیه. خب عقاب در صورت انسان در حقیقت بر عهده انسان میاد و معاقب میشه که فعل رو خودش انجام داده باشه. اما اینکه خداوند انجام دهد و باز انسان رو بر اساس اینکه استیان کرده هست دچار عقاب قرار دهد، این ظلم هست. دلیل چهارم این هست که ما توی آیات قرآن وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که در بسیار از آیات و خداوند فعل رو به خود انسان نسبت داده. فبین للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ای یتبعون الا الظن من یعمل سوءا یجز به جزاء بما کانوا یعملون. دیگه روشن‌ترین آیه این پاداش اون چیزهایی است که انجام میدادن. یا کل امرئ بما کسب رهین، هر کسی در گرو فعل خودش هست. پس این دلایل نقلی به اضافه اون سه تا دلیل عقلی قبل دلیل بر این میشه که انسان در افعالش اختیار داره. فرع دومی که در این بحث افعال میخونی و مترتب بر همون قاعده حسن و قوه عقلی است این هست که خداوند متعال چون عقل ما حکم میکند خداوند حکیم هست و کار قبیح انجام نمیدهد، پس کار قبیح، کار زشت بر خداوند محاله. پس خداوند فعل قبیح انجام نمیدهد. پس فرع دوم این هست که فی استحالت القبح علیه تعالی. پس علاوه بر اینکه انسان مجبور هست، فرع دوم این است که خداوند فاعل قبیح نیست، فعل قبیح انجام نمیدهد، خداوند ظلم نمی کند. دلیل هم که ایشون میاره این هست که در اینکه چرا خداوند کار قبیح انجام نمیدهد، میفرمایند که مقتضی کار قبیح در خداوند نیست. یعنی اینکه خداوند کار قبیح بخواد انجام بده بالاخره باید یک انگیزه داشته باشه، وقتی که انگیزه نبود پس کار قبیح هم صورت نمیگیره. پس مقتضی نیست اما مانع هست. مقتضی چیه؟ ایشون میفرمایند که ان صارف انه موجود و دائی الیه معدوم. مانع در اینجا موجوده و دائی الیه معدوم، اما انگیزه و مقتضی فعل قبیح در مورد خداوند نیست. خداوند هیچ انگیزه‌ای به فعل قبیح نداره. اما مانع چیه؟ می‌فرمایند که مانع در حقیقت اما وجود و صارف هو القبح، چون فعل قبیحه و خداوند چون حکیم هست اصلاً فعل قبیح رو انجام نمیده. اما اینکه خداوند چرا انگیزه فعل قبیح نداره علاوه بر اینکه مانع وجود داره، بالاخره باید انگیزه هم نباشه. انگیزه این که چرا خداوند انگیزه فعل قبیح نداره، ایشون میفرمایند که انگیزه انجام قبیح یا نیاز به اون فعل قبیحه یا حکمتی که در اون فعل قبیحه، و هیچ وقت نه در فعل قبیح حکمت وجود داره و نه در فعل قبیح هیچ وقت نیازی از طرف خداوند احساس میشه. بله در ما انسان ها گاهی وقتا فعل قبیح رو انجام میدیم، دروغ میگیم به خاطر اینکه نیازی داریم که با این دروغ برطرف میشه، یا احساس میکنیم یک حکمتی میسازیم و بر اساس این حکمت توجیه میکنیم دروغ خودمون رو. اما خداوند متعال نه انگیزه این رو داره، چون نه نیاز داره و نه حکمتی در فعل قبیح هست، و مانع هم موجوده که همون قبحه و خداوند چون حکیم است انجام نمیدهد. فرع سوم در بحث افعال این هست که خداوند متعال همانطور که فعل قبیح انجام نمیدهد اراده قبیح هم نمی کند. نه اراده قبیح رو داره خداوند، نه اینکه اراده می کند ظلم کند و نه ظلم رو انجام میدهد. پس فرع سوم این هست که نه تنها خداوند، در فرع دوم گفتیم که فعل قبیح انجام نمیده، در این فرع میگیم که خداوند اراده قبیح رو هم نخواهد داشت. یه نکته ای رو عرض کنم که در حقیقت تو بحث صفات اشاره شد. خداوند متعال تو بحث عمومیت قدرت اقوالی بود. از جمله اون اقوال این بود که آیا خداوند قدرت بر قبیح دارد یا ندارد. یک قول این بود که خداوند قدرت بر قبیح نداره که ما رد کردیم. پس خداوند قدرت بر قبیح دارد اما نه انجام میدهد نه اراده میکنه. پس اصل قدرت خداوند بر قبیح یک امریز قطعی، اما اینکه انجام میدهد قبیح را یا اراده میکند قبیح را، این در حقیقت مردود است، خداوند نه فعل قبلی انجام میدهد نه اراده میکند. این هم فرع در حقیقت سوم این هست که انه تا در حقیقت و هینه ازن یستحیل و علیه ارادت القبیل لانها قبیحه، همونطور که خداوند فعل قبیح انجام نمیدهد اراده قبیح را هم نخواهد داشت، چون اراده قبیح قبیح است. فرع چهارم این هست که آیا خداوند در افعالش غرض دارد یا ندارد. از نظر اشاعره اونها معتقد هستند که خداوند در افعالش غرض ندارد، که این هم برگشت به همون مبنایی است که اونها در بحث حسن و قبح قبول کردن، که اونا حسن و قبح رو شرعی میدانند، لذا خداوند میتواند هر فعل رو که انجام بدهد حسن باشه ولو اینکه در این فعل غرضی هم نباشه. دلیل رو اشاعره میارن، دلیلشون این هست که اگر خداوند متعال در افعالش غرض داشته باشه لازمش این است که خداوند ناقص باشد و بخواهد با انجام این فعل با این غرض کامل شود، اما چون خداوند کامل است پس خداوند در افعالش غرض ندارد، چون غرض داشتن افعال خداوند یعنی خداوند ناقص است و با این غرض کامل می شود. جوابی که ما داریم در حقیقت این هست که خداوند در افعالش غرض دارد. اگر خداوند در افعالش غرض نداشته باشد فاعل عبث می شود و فعل عبث از شخص حکیم قبیح است، تا چه رسد به خداوند متعال. پس خداوند چون حکیم هست فعل بدون غرض انجام نمیدهد و الا خداوند فاعل عبث می شود و فعل عبث هم قبیحه. اما این غرض به خدا بر نمی گرده، بلکه این غرض یا برای تکمیل در حقیقت کمالی است که مربوط به مکلفینه، یا اینکه در حقیقت این غرض در حقیقت بر اساس نظام عالم ماده است که هر چیزی سبب و مسبب باید باشه، هر چیزی در حقیقت یک سببی باید داشته باشه. پس خداوند در افعالش غرض دارد و الا خداوند فاعل عبث می شود، اما این غرض به خدا بر نمی گرده که استکمال ذات خدا باشه که حرف اشاعره بود. پس خداوند در افعالش غرض داره. از اینجا به بعد فروعاتی که مطرح میکنیم مربوط به همین فرع چهارمه، یعنی خداوندی که عرض کردیم در افعالش غرض دارد غرض چیست. ایشون در اولین فرع میان اینو میگن، میگن که ولیس الغرض و الازرار، این غرض ضرر رساندن خداوند به غیرش نیست، چون ثابت کردیم خداوند در افعالش غرض دارد. فرع چهارم، حالا فرع در حقیقت زیر مجموعه فرع چهارم، این که این غرض چیست، این غرض آیا اضرار است یا نه. ایشون میفهمن که ولیس الغرض و الاضرار لقبهی بل نفع، این غرض اضرار نیست، خداوند بخواد با این غرض به دیگران ضرر برساند، بلکه غرض نفعه. در فرع بعدی یعنی فرع دوم زیر مجموعه فرع چهارم، که این که افعال خداوند غرض دارن، یک این غرض نفع است، دوم این غرض در حقیقت حقیقتش دفع ضرر نیست، یا عرض کنم که جلب نفع غیر مستمر هم نیست، چون بالاخره اینو هم نفعه. ایشون میفهمه که این غرضی که گفتیم اضرار نیست و نفعه، این دوتا هم نیست، یعنی این نفعه، این نفعی که در افعال خداوند هست نه دفع ضرر هست نه اینکه یک نفعی است که غیر مستمر باشه و دائمی نباشه، بلکه غرض در افعال خداوند ثوابه، غرض در افعال خداوند متعال ثوابه. پس این شد در حقیقت فرع دوم از فرع چهارم، افعال خداوند غرض دارن، این غرض اضرار نیست، نفع هست، این نفع ثوابه، دفع ضرر نیست، جلب نفع غیر مستمرم نیست. اما با توجه به اینکه ثواب رو باید تعریف کنیم تا بعد وارد فرع سوم مربوط به فرع چهارم برسیم، با توجه به تعریف ثواب که تعریفش این هست که ثواب در حقیقت نفع مستحق همراه با تعظیمه، نفعی است اولا، شخص هم نسبت به این نفع استحقاق دارد و در حقیقت این نفعی هم که خداوند میخواد به این شخصی که مستحق هست برساند هم را با تعظیم و اجلاله. برخلاف عوض، عوض نفع مستحق هست، نفعی است که شخص هم استحقاق دارد اما بدون تعظیمه. تفضل نفعی است غیر مستحق اما همراه با تعظیم. پس جمع بین عوض و تفضل میشه ثواب. ثواب هم نفع مستحق است همراه با تعظیم، عوض نفع مستحق بدون تعظیم، تفضل نفع غیر مستحق همراه با تعظیم. خب با توجه به این که ثواب میبایست از طریق استحقاق شخص داده بشه و باید پس بالاخره بر اساس یک کار کرد و عمل کرد این ثواب رو خداوند بدهد، خب واسطه چیه؟ خداوند از چه طریق این ثواب رو به ما میده؟ چه کاری باید انجام بدیم که خداوند به ما ثواب رو بدهد یا اگر انجام ندهیم ثواب رو به ما ندهد؟ ایشون میفرمایند که این واسطه تکلیفه. پس خداوند برای اینکه این نفع مستحق همراه با تعظیم به ما برسد باید ما کار رو انجام بدیم. اون کار چی؟ عمل به تکلیفه. از اینجا ایشون وارد بحث تکلیف میشن. این تکلیف اولا تعریفش چی هست؟ شرایط و حسنش چی هست؟ وجوب تکلیف به چه دلیله؟ شبهات. پس ما در بحث تکلیف چهار بحث رو داریم: یک، تعریف تکلیف، دوم، این تکلیف حسن شرایطی باید داشته باشه، شرایط و حسن تکلیف، این تکلیفی که این شرایط حسن رو داره واجب است، و چهارم، شبهاتی که در بحث تکلیف مطرحه که این شبهات چیه. اما تعریف تکلیف، تعریف تکلیف این است که و هوه بعث و منتجب طاعته علا ما فیه مشقتان علا جهت الابتدا به شرط الاعلام. تعریف تکلیف این است که کسی که اطاعتش واجب است، یعنی خداوند، برانگیزاند انسان رو بر امری که در اون امر مشقت است. و این در حقیقت بعث هم ابتدایی باشه، یعنی این برانگیختن هم واسطه نخوره، شخص ابتداءن ما رو برانگیزاند برای یک امری و به شرط اعلام، و باید هم از قبل اعلام شده باشد که شما این فعل رو باید انجام بدید. پس تو تعریف تکلیف ما چند قید رو داریم: یک، بعث و منتجب طاعته علی ما فیه مشقه. اولا این فعل تکلیف باید درش مشقت باشه. ثانیا این تکلیف از طرف کسی باشه که واسطه نخورده باشه، ابتداءن تکلیف ازش صادر بشه که خداوند باشه. و سوم این که این تکلیف باید به شرط اعلام باشه، که ما میگیم به شرط اعلام تو تعریف تکلیف آمده، این مربوط به شرایط و حسن تکلیفه. پس این شد تعریف تکلیف. بحث دوم در تکلیف این شد که شرایط و حسن تکلیف چیه. ایشون میان شرایط رو تقسیم میکنن به شرایط مربوط به خداوند که مکلف هست، شرایط مربوط به مکلف، کسایی که مورد تکلیف قرار گرفتن و باید فعلی رو انجام بدهن که ماها باشیم، و شرایط مربوط به خود تکلیف، که در حقیقت من فقط با یک سرعت اینا رو مرور میکنم. اما شرایطی که مربوط به خود تکلیفه، خود تکلیف باید یک سری شرایط رو داشته باشه تا حسن باشه. یک، مفسدی درش نداشته باشه. دوم، پس یک، مفسده‌ای نداشته باشه تکلیف. دوم، قبل از اینکه زمان فعل برسد شخص مکلف شده باشه، تقدمش بر زمان فعل. سوم، این تکلیف امکان وقوعش باشه، چون تکلیف محال قبیحه. و چهارم این هست که علاوه بر اینکه این فعل حسن هست با یک صفت زائدی هم داشته باشه. لذا تکلیف به مباح تکلیف نیست، آب خوردن تکلیف به مباح تکلیف نیست که آقای فلانی شما آب بخور، چون این غیر از این فعل خود این خوردن دیگه صفتی زائد نداره. اما افعال دیگر مثل نماز خود این فعل یک صفتی داره که ما بهش میگیم وجوب، ترکش میشه حرام. پس شرط چهارم این است که علاوه بر حسن این فعل یک صفتی زائد هم باید داشته باشه، پس فعل مباح خارج میشه. اما شرایطی که مربوط به مکلف هست یعنی خداوند متعال، یک، خداوند باید عالم به صفات باشه. اینکه این فعلی رو که داره بهش تکلیف میکند آیا حسن است یا قبیحه. دوم اینکه خداوند علم داشته باشه به اون اندازه استحقاق این شخص در مقابل عمل به این فعل، که اگر این شخص این عمل رو انجام داد چه مقدار استحقاق ثواب و در ترکش چه مقدار استحقاق عقاب داره. سوم، خداوند قدرت بر ایصال اون در واقع ثواب و عقاب رو هم داشته باشه. و چهارم اینکه خداوند فاعل قبیح نباشه، به فعل قبیح تکلیف نکند. اما شرایط مربوط به مکلف یعنی ماها، اولا ما قدرت بر انجام تکلیف داشته باشیم، دوم علم داشته باشیم که به چی تکلیف شدیم. علم ما به ما کلف به، این که علم داشته باشیم که به چمی تکلیف شدیم، آیا به نماز هست، به ترک یک شیء خاصیه، به امر خاصیه. و سوم اگر این فعل نیاز به ابزار و وسیله داره باید اون ابزار و وسیلهش هم باشه و در اختیار ما باشه. بحثی رو هم ایشون دارن در بحث متعلق تکلیف که این رو دیگه واگذار میکنیم به شما. بحث بعدی ما در تکلیف این هست که آیا این تکلیف چرا واجب است؟ دلیل وجوب تکلیف این است که با توجه به اینکه خداوند انسان رو طوری آفریده است که همراه با هوای نفس هست، همراه با شهوات هست، اگر بنا بشه که خداوند ما رو تکلیف نکند، انسان به سمت انجام امور در حقیقت مرتبط با هوای نفس بیشتر هست انگیزش تا به انجام طاعت و عبادت خدا. لذا تکلیف میاد در حقیقت یک ترمزی هست در مسیر انسان که انسان به سمت هوای نفس حرکت نکنه. لذا این میشه دلیل وجوب تکلیف. من از روی کتاب بخونم و بیان ذلک. انه تعالی خلق فی العبد الشهوه، خداوند در وجود انسان شهوت رو خلق کرده است و میل به انجام قبائح رو هم خلق کرده است و از اون طرف نفرت و دوری از فعل حسن رو هم خلق کرده. انسان در واقع طوری خلق شده که به سمت قبائح حرکتش بیشتر است تا به سمت چی؟ افعال حسن. فلولم یقرر عبده، اگر خدا بندش رو نگه نداره، جلوش رو نگیره، ولم یو کلف خب به وجوب الواجب، اون رو تکلیف نکنه به انجام واجب یا در حقیقت به ترک قبیح، و اون رو وعده نده، وعید نده، در حقیقت انذار نده، بشارت نده، لکان الله تعالی مغرین من القبیح، لازمش این است که خداوند انسان رو به فعل قبیح واداشته، یعنی انسان به فعل قبیح حرکت کرده به سمت فعل قبیح، که این در حقیقت قبیحه. یعنی خداوند انسان رو خلق کند و انسان رو طوری خلق کند که به سمت هوای نفس حرکت کنه و ترمزی هم در اختیار انسان قرار نده. خب خود به خود پس کنده خداوند انسان رو حول میدهد به قبیح و این اقرار به قبیح قبیح هست. ایشون بعد وارد بحث شبهات میشن، شبهات مربوط به بحث افعالم به بحث تکلیف یکیشو عرض کنم و شبه دوم رو دیگه دوم و سوم رو به خود شما واگذار میکنم. در بحث شبهات مربوط به تکلیف این است که چه اشکال دارد که انسان با علم خودش حسن و قبح رو درک می کند و بر اساس علمش به حسن و قبح حسن رو انجام می دهد، قبیح رو هم ترک می کند، نیازی به تکلیف نیست. در قبطی ان العلم به حسن الاشیا و قبح ها در قبطی آیا کافی هست یا کافی نیست. این که انسان علم دارد به حسن اشیا یا قبح اشیا، آیا همین علم ما کافی است که ما انجام بدهیم حسن رو ترک کنیم قبیح رو یا نه؟ پاسخ این هست که خیر، انسان طور در حقیقت خلقتش هست که معمولا دنبال نقده، نصیحه رو قبول نمی کنه. لذا اگر جایی این نیازش از راه فعل قبیح هم برآورده شد، ولو این که علم دارد به این که این فعل قبیحه، اما اگر این قبیح رو انجام داد و نیازش هم از طریق این فعل قبیح انجام گرفت، اگر هزار نفر هم بیان اون رو مذمت کنن، مذمت سایرین برایش چیه؟ آسان شمرده میشه، خیلی توجهی نمی کنه. لانه کثیرا ما یستسهل الذم علی القبیح مع قضاء الوتر من. خیلی بسیار هست که انسان مذمت رو قبول میکنه. آقا روا نگیر، روا گرفتن شخص میگه آقا من روا دارم میگیرم، خب نیازم برطرف میشه، حالا بیان 100 نفر عاقل اون رو مذمت کنن که در حقیقت این روا گرفتن قبیحه، میگه آقا من نیازم برطرف میشه، انجام میدم. لذا علم انسان به تنهایی کافی نیست که جایگزین تکلیف بشه، لذا تکلیف باید باشه. دو تا شبه دیگر هم در باب تکلیف هست. یکی این هست که اگر بنا باشه تکلیف ثواب باشه، چون شخص میاد فرض میگیره که آیا این تکلیف که خداوند ما رو مکلف کرده تکلیف کرده است که ثواب دهد یا عقاب کند. خب عقاب که صحیح نیست، ثواب هم صحیح نیست، چون بالاخره خیلی از افراد هستن که خداوند به اونها ثواب رو نمیدهد در حالی که مکلف هستن، مثل کفار. کفار در عین این که مکلف هستن خداوند بهشون ثواب رو نمیده. پس یکی از شبهات که در رابطه با بحث تکلیف مطرح میشه این که تکلیف حسن نیست، چون تکلیف اگر بنا باشه ثواب باشه، این ثواب به خیلی ها نمیرسه و خداوند به خیلی ها این ثواب رو نمیده در حالی که مکلف هستن. پاسخ این هست که تکلیف دادن ثواب نیست، بلکه تکلیف در معرض ثواب قرار دادن، از تعریض لثوابه. یعنی شخص توی یک فضای قرار میگیرد که بهتر میتواند ثوابها رو جمع کند، نه اینکه خداوند هر کسی رو که مکلف کرد ثواب هم بدهد. بله اگر اینطور باشه حرف مستشکل درسته، اما ما اعتقاد داریم که تکلیف ثواب دادن نیست، تکلیف در معرض ثواب قرار دادنه. شخص با انجام تکلیف بهتر میتواند ثواب الهی در حقیقت نصیبش بشه. بحث بعدی که ما داریم، این دوتا بحث رو هم در حقیقت اشاره داشته باشیم، این هست که این تکلیف آیا به تنهایی کافی هست که انسان رو به سمت اطاعت خدا بیاره و از هوای نفس دور کنه یا نه. اینجا میگیم نه، خداوند متعال یک کمکی تکلیف را هم آورده، یعنی یک دنده کمکی هم خداوند قرار داده، علاوه بر اینکه تکلیف به عنوان یک ترمز هست، یک کمکی تکلیف هم قرار داده که انسانها با وجود این کمکی بهتر تکلیف را انجام بدن، که بهش میگیم لطف. پس لطف در حقیقت کمکی تکلیفه. اما دو تا بحث کلی در بحث لطف هست. این که یک، تعریف لطف چیه؟ انواع لطف چیه؟ این رو من اشاره داشته باشیم و رد بشیم تا انشاءالله بریم سراغ بحث نبوت. تعریف تکلیف این هست، تعریف لطف این هست که لطف ما یقرب العبد الى الطاعه و یبعده عن المعصیه ولا حظ له فی التمکین ولا یبلغ الالجا. تکلیف، لطف، یک، سه تا خصوصیت داره. یک، امریست که انسان رو به اطاعت خدا نزدیک میکنه و از معصیت خدا دور میکنه. دوم، این تکلیف قدرت آفرین نیست، یعنی اینطور نیست که شخص با اومدن لطف قدرت پیدا کند، نه، چون قبلش مکلف بوده و شخص کی مکلف شده که قدرت داشته، چون جز از جمله شرایط تکلیف قدرت داشتن شخصه، اختیار شخصه. پس شخص قدرت داشت، مکلف شد، بعد از تکلیف خداوند بهش لطف میکند. پس قید دوم در تعریف لطف این است که با آمدن لطف قدرت نمیاد، بلکه قدرت رو شخص داشته، مکلف شده، اما لطف رو هم خداوند در حقش انجام میده. پس ولا حظ له فی التمکین، یعنی بهره‌ای برای لطف در قدرت نیست، شخص رو قدرتمند نمی کنه، به شخص قدرت نمیده، بلکه قبل از اینکه لطف بیاد شخص چون مکلف بوده قدرت رو هم داشته. و قید سوم در تعریف لطف این است که ولا یبلغ الالجا، این لطفی که خداوند انجام میده که شخص بهتر تکلیف رو انجام بده، نباید به حد اضطرار برسه، شخص مجبور بشه دیگه اطاعت رو انجام بده. خب دیگه اینجا شخص مستحق ثواب دیگه نیست. پس لطف امری است که خداوند در حق مکلف انجام میده، به عبادت نزدیکش میکنه، از معصیت دورش میکنه. دوم، بهره‌ای و سهمی برای لطف در قدرت نیست، قدرت آفرین نیست. و سوم، شخص رو مجبور نمیکنه. انواع لطف رو هم که ایشون در ادامه آوردن که انشالله مطالعه خواهید کرد. بحث پایانی در بحث افعال عوض هست که خداوند متعال بالاخره یک سری آلام رو در حق بعضی از افعال، خداوند آلام ابتدایی رو بهش میگیم داشته، بر اساس این آلام خداوند باید عوض رو بده. اگر عوض ندهد فعل قبیح انجام داده است. که در حقیقت مطالب رو بخوایم مفصل وارد بشیم وقت در حقیقت محدود هست، اینا رو به خود شما واگذار میکنه. پس یکی از افعال خداوند عوض بر اساس اون آلامی است که به انسان میده. چون انسان متعلم میشود و خداوند اون رو دوچار یک علمی میکند، باید اون رو چیه در مقابل اون علم خداوند بهش عوض بدهد. تو تعریف عوض هم عرض کردیم، عوض نفعی است مستحق اما بدون تعظیم، نیازی به تعظیم نیست. خب باشه، تا ابتدای بحث نبوت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.